گرامی می‌داریم یاد و خاطره غیور مردان مدافع حرم به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و حبیب سپاه سردار شهید حاج حسین همدانی. و اما در ادامه برنامه‌های بخش اول، آخرین برنامه با عنوان شبکه سایه‌ها رو براتون آماده پخش کردیم. ما یک فرصت خداحافظی داریم از حضور شما عزیزان که توفیق داشتیم امروز در کنار شما باشیم. ابراهیم اسلامی تهیه کننده، مصطفی قهرودیان صدا بردار، صادق ستاری هماهنگی پخش و من هم گوینده نوبت سید محمد اطهری. امیدوارم که هر جای ایران پهناور هستید زندگیتون توأم باشه با سلامت و امنیت.
رئیس جمهور حکومت های تحت نفوذ ما را ما از میان موثق ترین عوامل نامزد می کنیم.
دشمن متجاوز به طبع است. اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
شبکه سایه ها،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو با یک برنامه دیگر از شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. همکاران من یک بخشی را آماده کردن، بشنویم بعد برمیگردیم اینجا در استودیو برنامه را آغاز میکنیم.
در تبیین مفهومی نفوذ همین بس که این فرایند دانسته یا ندانسته افراد و جریان هایی را درگیر میکند تا در راستای اهداف و خواسته های دشمن تصمیم سازی و تصمیم گیری کنند. روندی که از ابتدای انقلاب اسلامی در دو وجه فردی و جریانی قابل رصد است. در سطوح فردی میتوان به مصادیقی چون رئیس جمهور بنی صدر، آیت الله شریعت مداری، صادق قطبزاده، دریادار بهرام افضلی، مهدی هاشمی و جریان منافقین اشاره کرد که برخی به سزای اعمالشان رسیدند. اما نفوذ جریانی به شیوهی اقوا و تغییر محاسبات افراد و گروه‌ها تلقی می‌شود که فکر و گفتمان آنها در جهت خواست دشمن شکل پذیرفته و نه در مصادیق فردی، بلکه در قاموس تشکیلات و جریان‌های فکری و دامنه‌دار ادامه حیات می‌دهند. پس از انقلاب اسلامی، از نهضت آزادی گرفته تا حلقه کیان، جریان روزنامه‌های زنجیره‌ای و در نهایت شکل‌گیری مجلس ششم، رخداد فتنه 88 و حتی فرایند پیوند زدن اعمال کشور به غرب در جهت‌گیری دولتی که تعامل سازنده و بین‌المللی شدن را شعار خود قرار داد، این نگاه قابل رصد است. این فرایند نفوذ اعم از فردی یا جریانی با همه مصادیق خود خسارت‌های زیادی به کشور وارد کرده است که بسیاری از چالش‌های کنونی کشور محصول همان وابستگی‌های فردی و جریانی به اجانب است.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوز. شما عزیزان شنونده میتونید از این پل ارتباطی استفاده کنید و نقطه نظراتتون رو به ما انتقال بدین. انشالله که بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم شما بکنیم. همینطور که عرض کردم، با یک برنامه دیگر از شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم و عزیز داریم. موضوع برنامه‌مون بررسی مفهومی مصادیق و خسارت‌های نفوذ فردی و جریانی در جمهوری اسلامی است. همطور که عرض کردم، دو مهمان عزیز داریم. آقای امیرحسین فرشاد، کارشناس مسائل سیاسی و تاریخ شفاهی، اینجا در استودیو حضور دارن. آقای فرشاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. همچنین اینجا در استودیو آقای جعفر علیان نژادی، کارشناس مسائل امنیت سیاسی هم حضور دارن. آقای علی نجاتی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، تشکر میکنم بر خدمت.
متشکرم از شما. بله، همونطور که عرض کردم قراره که درباره نفوذ فردی صحبت بکنیم و نفوذ جریانی. به حال ما از ابتدای انقلاب تا امروز در همین دو سطح، یعنی هم فردی و هم جریانی، در حوزه نفوذ لطمات زیادی خوردیم، هزینه‌های در واقع زیادی متحمل شدیم. وقتی که داریم در مورد نفوذ فردی صحبت میکنیم و در سطح فردی صحبت میکنیم، میتونیم به مصادیقی مثل رئیس جمهور وقت، بنی سعد، آیت الله شریعت مداری، صادق قطب‌زاده، دریادار بهرام افضلی، مهدی هاشمی و جریان منافقین اشاره بکنیم. به هر حال همه افرادی که نام بردیم نمونه هایی از نفوذ فردی است که لطمات زیادی در طول دوران انقلاب به ما وارد کردن. و بعد اگر بخوایم در مورد نفوذ جریانی صحبت بکنیم، حتما میتونیم به جریاناتی مثل نهضت آزادی و حلقه کیان و یا مثلا روزنامه های زنجیره‌ای و بعد از اون اتفاقات مجلس ششم تا همین اتفاقات سال 88 اشاره بکنیم. خیلی معتقدن که یه بخشی از تحولاتی که بعد از 88 هم رخ داده حاصل همین نفوذ جریانی است. همین موضوع بهانه‌ای شده برای این برنامه و بحثی که می‌خوایم با کارشناسان محترممون بکنیم. آقای فرشاد اگر اجازه بدین گفتگو رو از حضرت عالی شروع بکنیم و برای اینکه باب این مباحثه باز بشه بفرمایید که نفوذ فردی اساساً دارای چه مفهومی است و اگر به لطف بکنید و بگید که مصادیق و موارد نفوذ فردی چی هستش، در انقلاب اسلامی چی بوده، بسیار ممنون میشم.
عرضم خدمتون که من برنامه گذشته شما رو گوش دادم، مهمانان محترمی رو دعوت داشتید و بسیار مسلط به موضوع که بررسی میکردن تباشناسی جریان نفوذ و نفاق و از ابتدای انقلاب فرماشد هم دکتر طرفداری خیلی متین بود و هم جناب آقای شفایی که موضوع رو بسیار آکادمیک و مفصل بررسی کردن. و در ضمن تبریک عرض میکنم خدمتون که این تیپ مسائل من چند سالی که با صدا و سیما دارم همکاری دارم، سالهای گذشته این تیپ مسائل قابل طرح نبود. بعد معلومه که روی کرده صدا و سیما متغیر شده و این تیپ مباحث که واقعا نیاز امروز جامعه ماست قابل طرح شده. بحث نفوذ یه مطلبی رو الان خدمتون عرض کنم. نفوذ مثل یک کارد آشپزخانه میمونه که شما میتونید هم ازش بقول گفتنی کاربرد مثبت و نیکو به کار برید، هم میتونید ازش یک جنایتی بسازید. این موضوعی که شما اینجا مد نظرتونه تقریبا یک موضوع امنیتی است، اما در رابطه با باز تفهیم کنم اینجا بحث نفوذ و جاسوسی، موضوع نفوذ و جاسوسی موضوع مفهوم عموم و اخص مطلقه، یعنی هر جاسوسی رو میتونن بهش نفوذ بگن ولی لزوما همه نفوذها جاسوسی نیست. و انقلاب ما هم از بحث، حالا من همون بحث اعمشی بحث نفوذه مطرح کنم خدمتون، لطمات بسیاری خورد. بخوایم زیاد به گذشته نریم، این مخاطبین ما ذهنشون رو با یک چیزی که جدیدن اتفاق افتاده آشنا کنیم. ما در منطقه خودمون در شمال افریقا و در خاورمیانه مسائلی داشتیم که رهبر انقلاب از آن به بیداری اسلامی تعبیر کردن ولی کشورهای غربی با آن بهار عربی گفتن. ببینید انقلاب هایی رخ داد، مردم به هر صورت پس از این همه دیکتاتوری هایی که همه حاصل استعمار بود، سالها شاید بیش از 100 سال در این منطقه حاکم بودن، یک تحولی رخ داد، مردم قیام کردن و درخواست تحول و ویران آمدن از این وسائل داشتن که بلی میبینید که همه مصادره به مطلوب شد و همون تعبیر اینا اسمش بودشن بهار عربی. تمام این انقلاب های منطقه رو اینها غیر از سوریه که موفق نشدن، تمام اینا رو تونستن مصادره کنن به اون چیزی که مطلوب خودشون بود. و خب اینا چون نمیدونستن، خب دیده بودن این جریانات نفوذ و چیده بودن و میخواستن همون کاری که با این بهار عربی کردن، میخواستن انقلاب رو به این سمت ببرن که همون جریانها که حافظ منافع امریکاس هم حاکم میشن، ولی مطمئن نبودن، لذا یه سری کارها رو به عنوان آلترناتیو داشتن انجام میدادن که یکیش مثلا خروج جنگنده‌های F-14 بود که میدونی که خیلی اصرار داشتن تیم بازرگان که این جنگنده ها خارج بشه از کشور. خب پیشرفته ترین جنگنده روزمون دنیا بود که در اختیار تنها ارتشی هم که در جهان غیر از آمریکا داشت ایران بود. خیلی هم سعی کردن و فکر میکنم حضرت آقا و عده ای از دلسوزان نظام مانع از این قضیه شدن و مانع از انحلال ارتش شدن، مانع از انحلال نیروی مخصوص شدن و جلوی جریان نفوذ رو گرفتن. ولی خب این جریان هیچ وقت نشست، دست از قول و گفتنی خسته نشد. جنگ تحمیلی را اینا از پشت پرده حرکات ایزایی انجام میدادن. ما از بنیستد گزارشاتی داریم که متاسفانه این حرفی که دارم میذارم خلبان نیروی هوایی، من ازشون مصاحبه دیدم چون کارم تاریخ شفاهیه، که میگفت ما هواپیمای ما توی مسیری حرکت میکرد نوعاً شکار میگای عراقی میشد. ما متوجه شدیم چون ما نقشه عملیات رو از قبل باید می‌دادیم، تایید می‌شد، منطقه‌ای که حرکت می‌کردیم عراقی‌ها منتظر ما بودن. خب ما چند تا عملیات انجام دادیم، نقشه‌ای که دادیم خلاف اون نقشه عمل کردیم و موفق برگشتیم، که خود بنی‌صدر اومد توی منطقه گفته شما چرا دارید خلاف پروتکل عمل می‌کنید، یه به قول گفتنی توبیخ و تنبیه ما رو کرد و ما اونجا دقیقاً متوجه شدیم که ایشون داره تو پازل دشمن حرکت می‌کنه. این همون جریان نفوذی که شما می‌خواید بفهمید. بحث مفصله، من فقط اینقدر خدمتتون عرض کنم این جریان تا همین الان مشغوله و واقعا دشمن به همین جریان دل بسته. ببینید اینا دیگه بحث، حالا من میخوام بحث تاریخی عرض کنم خدمتون. تا 1299 تفکر که امپریال اون استعمار حاکم بر جهان انگلیس بود، در 1299 یک تغییری در دکترین اینا پیش اومد. تا اون سال اینها قائل بر این بودن که مثل هند استعمار کنن، این خودشون حاکم شد. در این سال به بعد، یعنی تقریبا بعد از جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی دوم، به این سمت رفتن دکتریان ها رو که حاکمانی رو در کشورها مستقر کنن که کاملا تحت اختیار اینها باشه و منافع اینها توسط حاکمان بومی اون کشورها به قول گفتن تأمین بشه. میگم بحث طولانیه که حالا این به این سمت رفته تا امروز، ایشالله در ادامه خدمتون عرض خواهم کرد.
متشکرم از شما آقای فرشاد، توضیحات مبسوط و خوبی رو فرمودید. آقای علیان نژادی، گفتگو رو با شما ادامه بدیم. آقای فرشاد توضیح خوبی دادن در مورد مصادیق نفوذ فردی و جریانی از ابتدای انقلاب، قبل انقلاب هم توضیح دادن. به هر حال همونطور که من عرض کردم، بحث نفوذ یکی از حفره‌هایی بوده که هم در بحث امنیتیش هم در بحث تصمیم سازیش برای جمهوری اسلامی هزینه‌های زیادی داره. یعنی لزوماً نمیشه گفتش که، همونطور که آقای فرشاد هم گفتن، لزوماً نمیشه گفتش که وقتی داریم در مورد نفوذ صحبت می‌کنیم داریم در مورد جاسوسی صحبت می‌کنیم. اساساً و لزوماً هدف نفوذ جاسوسی نیست، یعنی میتونه نباشه، ممکنه نفوذ برای جاسوسی هم استفاده بشه، اما شکل جدیدش خصوصا اونچه که امروز شاهدیم در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته در مصادیقی که گفته شده تا امروز، یا مصادیقی که هنوز به لحاظ امنیتی صلاح نیست دوستان حوزه‌های این نهادها اطلاع رسانی بکنن، بیشتر این نفوذ‌ها روی تصمیم سازی ها بوده. مثلا خیلی ها معتقدن مثلا عرض 4200 تومانی روی بحث نفوذ صورت گرفته، ضرر و زیان فراوانی به ما زده، یا تصمیمات مدیریتی که ممکن در ادوار مختلف انقلاب اسلامی گرفته شده باشه، ممکن بوده که حاصل یک نفوذی باشه، حالا چه جریانی و چه فردی، که مثلا ما اتفاقات مجلس ششم رو حتما میتونیم در همین راستا بررسی بکنیم و ما نمیتونیم بگیم فلان قانون به صورت مصداقی در مجلس ششم حاصل در واقع جریان نفوذ باشه. ما یک فرایند رو میتونیم ببینیم به عنوان یک بحث نفوذ که دیدیم چه اتفاقاتی افتاد و آخر سر هم به کجا خط شد. بفرمایید، خواهش میکنم که اساساً نفوذ جریانی چی هستش و چه تفاوتی با نفوذ فردی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. امیدوارم بحثی که ارائه میشه مفید فایده مستمعین و مخاطبین گرامی باشه. خدمت شما عرض بکنم، برای فهم معنای نفوذ فردی و جریانی ما نیاز به شناخت محل، بستر و موقعیت نفوذ در عهد انقلاب اسلامی داریم. برای این منظور لازمه که یک مقدمه گفته بشه. من سریع مقدمه رو عرض میکنم تا برسیم به این که ببینیم اساساً نفوذ چه کاری میخواهد بکند با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی. ببینید، حرکتی که امام خمینی رحمت الله شروع کرد، حرکت دعوت مردم به خدمت شما عرض بکنم قیام انقلاب اسلامی، مقوم دو نوع ارتباط بود، دو نوع ارتباط محکم مستحکم. ارتباط اول، برقراری ارتباط ایمانی مردم با خداوند عالی مرتبه. ارتباط دوم، ارتباط محکم و قوی بین مؤمنین. این دوتا ارتباط با هم معنا پیدا میکنه، یعنی اون چیزی که در قرآن تحت عنوان ولایت یاد میشه به معنی نزدیکی بیش از حد دو چیز، نزدیکی خلل ناپذیر و نفوذ ناپذیر، به همین معناست، یعنی ولایت الله و ولایت مؤمنین بر یکدیگر. اتفاقی که افتاد با وقوع انقلاب اسلامی، در واقع نظام جمهوری اسلامی، ثمره همین دو نوع ارتباطی بود که عرض کردم، یعنی هم وحدت بین مؤمنین ایجاد شد و هم ارتباط ایمانی مردم با خداوند تقویم پیدا کرد. حالا بنابراین تو جمهوری اسلامی ما با دو تا سرمایه عظیم مواجه شدیم، یعنی دو تا سرمایه عظیم ایجاد شد. سرمایه اجتماعی که همین وحدت و اتفاق مسلمین با هم، مؤمنین با یکدیگره، و سرمایه ایمانی. من میخوام بگم که دشمن از ابتدای انقلاب تلاش کرد با روش های مختلف، از جنگ و ترور بگیرید شما، ترورهای دهه 60 و جنگ تحمیلی و اقدامات سختی که علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد، به دنبال این بود که این جسم نظام جمهوری اسلامی رو از بین ببره. وقتی که ناامید شد، به سمت میراندن روح جمهوری اسلامی رفت. روح جمهوری اسلامی چی بود؟ یک، ارتباط ایمانی مردم. دو، وحدت بین مؤمنین. نفوذ اینجا معنا پیدا می کند، یعنی تضعیف ارتباط ایمانی مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی، هم وحدت بین مردم. بنابراین اگر ما حرف از نفوذ فردی می زنیم و تفاوتش با جاسوسی که آقای فرشاد فرمودن، اینجا معنا پیدا میکنه. تفاوت نفوذ و جاسوسی، خب جاسوس به این معناست که یک افسر حادی در ازای یه سری خدماتی مطامع دشمن رو در واقع برآورده میکنه. حالا این خدمات میتونه خدمات مالی باشه یا خدمات جایگاه و شأن و موقعیت اجتماعی باشه، اما نفوذ به این معنا نیست. بعد جاسوسی معنی در واقع جمع‌آوری دیتا و اطلاعات و اینها برای دشمن، که خب نمونه‌اش تو طول تاریخ زیاد، مصادیقش هم آقای فرشاد فرمودن. اما نفوذ به چه معناست؟ نفوذی که من عرض می‌کنم به این معناست که عامل نفوذ یا به شکل فردی نزدیک میشه به یک عنصر مهم تصمیم گیر در جمهوری اسلامی و تأثیر می‌گذارد در تصمیمات ایشان، یا عوامل نفوذ به شکل شبکه‌ای و جریانی از طریق فشار اجتماعی روی عنصر تصمیم گیر تأثیر گذاری میکنن. خب ما تو طول دوران انقلاب اسلامی این اتفاق رو میتونیم جریان شناسی بکنیم. من بحثی که حالا در ادامه خدمتون عرض خواهم کرد همینه. چه پروژه های جریان نفوذ از ابتدای انقلاب اسلامی دنبال کرد برای ضربه زدن به این دوتا عنصر، یعنی عنصر ایمانی مردم و عنصر وحدت اجتماعی؟ 3-4 تا جریان به طور مشخص بود بعد از جنگ تحمیلی. یکی جریان نو مشروطه خواه، یکی جریان نو محافظه کار بعد از سال 88، یکی جریان اعتدال، یا اون جریانی که به تولید نظریه اعتدال در واقع منجر شد، و در عصر حاضر، یعنی در دولت در واقع نفوذی هستن که در طول تاریخ در جمهوری اسلامی تو مراحل مختلف به دنبال در واقع پیاده سازی پروژه‌های خودشون هستن که تو هر دوره‌ای به مناسبت شرایط اجتماعی ما یک پروژه‌ای رو دنبال می‌کنن. جریان نفوذ وقتی قوت پیدا می‌کنه به معنی اینه که انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی در نهایت قدرت سخت قرار گرفته، در نهایت نفوذ منطقه‌ای قرار گرفته. این یک رابطه مستقیمه. اگر جریان نفوذی در یک دوره‌ای در واقع قوت و قدرت بیشتری پیدا کرد، به این معناست که جمهوری اسلامی قوت و قدرت بیشتری پیدا کرده. اینطور نیست که اگر ما بگوییم جریان نفوذ در دوره‌ای مثلا قدرت پیدا کرده، احتمالاً به شکل الکلنگی قدرت جمهوری اسلامی پایین اومده. نه، یک ارتباط مستقیم بین این دو تا برقراره که من حالا در ادامه بس این چهار تا پروژه‌ای که عرض کردم خدمتتون که به شکل نفوذ جریانی داره عمل میکنه رو برای شما توضیح میدم. در خدمت است.
متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای علیان نژادی. نکات خوبی رو فرمودید. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه شبکه سایه‌ها هستید. اینجا داریم درباره بررسی مفهومی، مصادیق و خسارت‌های نفوذ فردی و جریانی صحبت می‌کنیم. تا اینجای برنامه هر دو مهمان عزیز درباره نفوذ فردی و جریانی صحبت کردن. آقای فرشاد مصادیقی رو هم ذکر کردن. آقای فرشاد، اگه بخوایم بحث رو ادامه بدیم و به هر حال شما یک مصادیقی رو هم به هر حال نام بردی، چه در سطح جریانی چه در سطح فردی، سوال اینه که بله واقعه رخ داده، یعنی واقعه نفوذ چه در سطح فردیش و چه در سطح جریانیش از ابتدای انقلاب به اشکال مختلف و در سطوح مختلف رخ داده، چقدر به ما هزینه تأمین کرده؟
هنوز زوده من به این سوال شما پاسخ بدم، چرا که هنوز باید ما این جریانات نفوذ چه فردی و چه جریانی رو خوب تبیین کنیم تا بفهمیم با چه مقوله‌ای داریم سر کار داریم. و بدونید اگر به تاریخ بر نگردیم، اگر ما بدونیم که متوجه نشیم این از کجا شک گرفته، به چه سمت و سوی داره میره، چه جوری این شاکله شک گرفته، امروز نمیتونیم مبارزه خوبی داشته باشیم و مقابله خوب و هدایتمندی جلوی این جریان داشته باشیم. جریان نفوذ اگر میخواید باهاش صحبت بکنید، اول باید استعمار رو بشناسید. استعمار یعنی چی؟ یک قدرت که در جهت، ببینید، در جهت براندازی نیست، در جهت در کنترل در آوردن مردم و ملت‌ها و کشورها و دولت هاست که در جهت منافعش حرکت کنه. خب من بیام خود دوست داشتم مثلا بگم در هند چه کار کردن؟ هندی که فارسی زبان بودن، غالبشون به دین اسلام بودن، الان امروز از هند چی ساختن؟ یه کشور گاوپرسته دیگه، همین که الان دارید میبینید. ببینید این جریان چه کار کرد. این جریان بحث نفوذ یک پروسه رو پیگیری نمیکنه، پروژه میبینه، پروژه 20-30 ساله نمیبینه، امروز حرکتی میکنه که 200 سال 300 سال آینده ثمرش رو ببینه. الان در هند نگاه کنید، کشوری که ما، حالا شنوندگان ما نشد خبر نداشته باشن، ایران رو مهد زبان فارسی میدونن، ما در کشور خودمون 7 تا دایره المعارف مشهور زبان فارسی داریم، ولی در هند 14 تا دایره المعارف مشهور زبان فارسی داریم. 7 میلیون نسخه فارسی، ببین من از کتابخانه ملی دارم این صحبت خدمتتون عرض میکنم، چنان ذخایر عظیمی از زبان فارسی در هند هست که ما 1/10ش الان در کشور خودمون نداریم. خب کشور هند مهد زبان فارسی بود، دین اسلام هم، نوع مردمشون متدین به دین اسلام بودن، خاطر اینکه سالها حاکم مسلمان بر این کشور حاکم بود. ببینین کشور رو به چه سمتی بردن و همین کار رو داشتن با کشور ما انجام دادن. من در همین استودیو صحبت کردم، مطلبی عرض کردم، گفتم ما در یک مقطعی به روس‌ها مدیونیم. البته روس‌ها نه به واسطه دلسوزی، به واسطه تضاد منافع. اونها هم سیستم استعماری داشتن، به واسطه تضاد منافع نداشتن انگلیسی ها، خصوصا زمان ناصرالدین شاه، این رفتار و این پروسه رو در کشور ما پیاده کنن. استعمار اولین کاری که میکنه میاد دین و زبان و فرهنگ شما تغییر میده بر در جهت منافع خودش. ببینید حالا بیارم رو مستاخ، ما سه تا جریان نهضت مردمی در تاریخ خودمون تعریف کردیم: نهضت تنباکو، نهضت مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت. من امروز از این استودیو میخوام بگم هر سه تا نهضت در واقع جریان نفوذ بوده. خب ببینید، حرف شما شاید حالا مشیده باشه بار اول. ببینید دونه دونه مستاقاش میگم، خیلی خلاصه میگم، وقت برنامه‌تون نگیرم. وقتی میرزای شیرازی جریان تنباکو رو اون فتوا رو صادر میکنه و وقتی موفق میشه، بهش میگن که آقا این نتیجه کار تو باعث شد که ناصرالدین شاه فرمان اون امتیاز رو لغو کنه، گریه کرد، گفت آقا تو پیروز شدی، برای چی داری گریه میکنی؟ گفت تا الان دشمن نمیدونست از کی داره میخوره، از امروز دیگه فهمید و میاد رو ما سرمایه گذاری میکنه. منظورش جریان روحانیت بود. این اتفاق افتاد یا نه؟ این حرف ایشون رو میبینید که 25 سال یا 30 سال بعد مرجع تقلید رو میان دار میزنن، زیر دارش هم کف و سوت میزنن و با همین جریان دیگه نینی کن استعمار کجا رو دیده بودا. میاد شما فکر میکنید تنباکو رو از دست داد؟ نه، یه جریان شناسی که فهمید حالا داره چجور سرمایه گذاریش رو ببینید، اونجا این امتیاز از دست داد، این به کنار، ولی اصل سرمایه که به دست آورد استعمار، فهمید این جریانی که میخواد تو این کشور کار کنه از کدوم، از چه موزه حرکت کنه و تونست شیخ فضل الله نوری رو در 25-30 سال بعد به دار بیندازه. در جریان مشروطیت همه میدونن مشروطیت از کجا رفت؟ از دیگه پلوی سفارت انگلیس درست شد. و متاسفانه ببینید، من اینو خیلی جاها بحث کردم، این بحث دموکراسی و مجلس و این چیزایی که دارن دهن پر کن دارن با مردم میرن، اینو همه تو جریان پازل انگلیس داریم حرکت میکنیم. حالا نگیم انگلیس، پازل استعمار داریم حرکت میکنیم. شما غیر از مجلس اولی که بعد از مشروطیت رخ داد که یک سال به یک سال هم نکشید و مجلس اولی که در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم، تمام مجالسی که طی این صد صد و خورده سال نماینده هاش اومدن، به چه نحوی اومدن؟
فرش من این نکته فقط بگم و اونم این استش که از طالب نکته که فرمودید در مورد نهضت تنباکو، اصل نهضت بر اساس نفوذ نبوده که، اصل نهضت خواست اصیل در واقع هم مردم بوده هم روحانیت بوده که با همراهی مواجه میشه. بله بعدن، حتما شما منظور همین استش که بعدن جریاناتی سوار بر این ماجرا میشن که در هر اتفاق بزرگی که در جمهوری اسلامی افتاده، این اتفاق هم افتاده، مثلا در انقلاب اسلامی هم که ما که نمیتونیم بگیم خدای نکرده مثلا بر اصل نفوذ بوده، نه خیر، حتما منظور شما این استش که مثل انقلاب که بعدن جریانات نفوذ فردی و جریانه و جریانی رخ داد، در مورد نهضت تنباکو هم همین شد. در مورد مجلس هم که حضرت عالی می‌فرمایین، حتما مصادیقی از نفوذ جریانی و فردی مثل همه اموری که در انقلاب اسلامی چه قبلش چه بعدش در واقع رخ داده وجود داشته، اما نمیتونیم به صورت کلی بگیم که مثلا این مجلس در یک جریان نفوذی شکل گرفته. حالا من همین مجلس ششم که در موردش حرف حدیث زیاد هست، اما نه، ما مجالس موفقی داشتیم در جمهوری اسلامی، اینا مجالس جمهوری اسلامی بودن، مورد تایید رهبری بودن، مورد تایید نهادهای قانونی
بودن. خب ما مشکلیم که صفر و صد نباید ببینیم.
من برای همین میگم که شما
یا صفر یا صد.
آره آره، منم برای همین میگم، اصلا نکته شما هم همینه، برای اینکه اینجا قشنگ باز بشه بحث و این استنباط به وجود نیاد که فرمایش شما یعنی اینکه کل مثلا مجلس سوم این بوده. نه، مجلس سوم حتما مجلس خوبی بوده، مجلس چهارم حتما مجلس خوب بوده، تمام مجلس جمهوری اسلامی، اگرچه که ما حرف و حدیث هایی داریم در موردم در واقع مجلس ششم که هم در فرایند انتخاباتش و هم در فرایند اون اتفاقات که رخ داد در طول مجلس، اما حتما حضرت عالی هم این بنده اعتقاد دارید که اصل انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه به درستی انجام شده و ما نمیتونیم بگیم که در واقع مجالس جمهوری اسلامی مجالسی بودن که حالا تحت نفوذ تشکیل شده. این حرفی که دفاع انگلیسی ها میخوان،
ولی بستر نفوذ رو فراهم میکنه.
بستر نفوذ آقای فرشاد در هر امری حتما فراهمه. خود انقلاب اسلامی هم همینه. بالاخره وقتی که شما یک انقلاب، اولا یک امر مستمری، حضرت عالی بیشتر از من مسلط هستین توی این موضوع، حتما وقتی که یه اتفاق بزرگ مثل نهضت تنباکو میفته، مثل انقلاب اسلامی میفته، مثل ملی شدن صنعت نفت میفته، حتما روش جریان نفوذ سوار میشه که بتونه اگه هزینه‌ای را دست داده، هزینه‌ای داده، فواید بیشتری هم بعدش به دست بیاره. به قول شما بعد از تنباکو رفت کلی پول گرفت، شاید بیشتر هم گرفت. خب ولی ما نمیتونیم بگیم که پس این نشون میده که مثلا نهضت تنباکو روی اصل نفوذ شکل شما هم حتما منظور